هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در 13 تیر ماه 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم یک بار دیگه با مجله شامگاهی که حاصل نگاه همکاران من در تحریریه رادیو فردا به مهمترین رویدادهای ایران و جهانه. خب یکی از این مهمترین رویدادها قطعاً کروناست و برای شما در این باره بیشتر خواهیم گفت، در حالی که مرز هشدار هم در ایران در نوردیده شده و همه مسائل و همه نگاه ها رفته به اینکه سرنوشت کرونا و ایران به کجا میرسه. در این خصوص با یک پزشک در ایران هم گفتگو کردیم، اما اجازه بدید که پیش از اینکه بیشتر در جریان آنچه که در این مجله شامگاهی با شما در میون خواهیم گذاشت قرار بگیرید، بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم، این بار با صدای مهرداد قاسم‌فر.
ممنون از تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در 24 ساعت گذشته 2566 تن در ایران به ویروس کرونا جدید مبتلا شده و 154 نفر نیز جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ظهر روز جمعه مجموع مبتلایان در ایران را نزدیک به 236 هزار تن و تعداد جان باختگان را نیز بیش از 11 هزار تن اعلام کرد. آمار رسمی ایران در حالی نشان دهنده افزایشی چشمگیر به ویژه در آمار جان باختگان است که همین آمار از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی مورد تردید است.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و ایلام. استان‌هایی که در وضعیت هشدار هستند تهران، فارس، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز.
بنابر اعلام مقامات به مدت یک هفته چندین استان قرمز ایران با محدودیت‌های تازه روبرو خواهند بود. پوشیدن ماسک هم از 15 تیر ماه اجباری شده است. کیوان خسروی سخنگوی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید به دلیل آنچه او ملاحظات امنیتی خواند، علت رخداد در نطنز در زمان مناسب اعلام می‌شود. آقای خسروی مدعی شد که با بررسی‌های فنی و امنیتی علت حادثه به صورت دقیق مشخص شده است. تهران محل وقوع حادثه روز پنجشنبه را یک سوله اعلام کرد که ساعاتی بعد برخی ناظران خارجیان را محل تازه تأسیس مونتاژ سانتریفیوژ شناسایی کردند. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی این رخداد هیچ تلفاتی نداشته و ماده رادیواکتیو هم در محل بروز حادثه وجود نداشته است. برخی رسانه‌های غیر ایرانی خسارت وارد شده به محل این حادثه را نتیجه انفجار یک بمب و برخی دیگران را نتیجه یک حمله سایبری ارزیابی کردند. 10 سال پیش نیز تاسیسات نطنز مورد یک حمله سایبری از سوی ویروس استاکسنت قرار گرفت که از جمله اسرائیل متهم به انجام آن شد. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل میگوید تمامی حوادث رخ داده در زیرساخت‌های ایران را نمیتوان به عوامل بیگانه نسبت داد و در بسیاری مواقع موضوع فقدان ایمنی لازم موجب بروز حوادث میشود.
خب بعضی از حوادث ممکنه که از روی ایمنی عبور کنه، یعنی ایمنی رعایت بکنه، ولی بعضا مثلا ضد انقلاب یا عناصر مرتبط با او طولای امنیت اقداماتی انجام بدن و برای ما مثلا درسترس کنن. طولای سوم ممکنه دشمن مثلا از وارد کاری بشه و اتفاق بیفته.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این گفتگو از جمله به مواردی چون حوادث سال گذشته صنعت پتروشیمی یا انفجار در کلینیک سینا اشاره کرده و دلیل آن را نبود ایمنی لازم عنوان کرده است. در هفته‌های اخیر وقایعی نظیر انفجار در تأسیسات موشکی خجیر و انفجار در تأسیسات نطنز توجهات بسیاری را به دلایل بروز این اتفاقات معطوف کرده است. درباره خجیر مقام‌های جمهوری اسلامی نشت گاز را دلیل انفجار بزرگ در این مکان اعلام کردند، اما درباره نطنز هنوز دلیلی بر آنچه که این حادثه باعثش شده مشخص نشده است. به گفته یه رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، ظهر روز جمعه یک معدن در استان کرمانشاه ریزش کرده و عملیات آواربرداری و جستجوی معدنچیانی که داخل این معدن بودند همچنان ادامه دارد. این معدن در حوالی روستای سرتیتان در شهرستان گیلان غرب واقع است. به گفته فرماندار گیلان غرب تا کنون یک تن جان باخته و از میان 6 مصدوم حال 2 تن هم وخیم اعلام شده است. هنوز روشن نیست که از این معدن چه ماده استخراج می شده و در زمان ریزش چند تن در آن مشغول به کار بودند. محمد،
سپاس از تو مرداد که آخرین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رادیو فردا در این مجله شامگاهی رسوندی. میزبان شما در این شامگاه داغ تابستونی و روز جمعه محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده این مجله باشید در ادامه. نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران، ادامه افزایش سرغمی قربانیان، از کرونا در جهان هم برای شما خواهیم گفت. در آمریکا 50,000 مبتلا در یک روز. نگاهی دوباره و دیگر باره خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با گمان زنی های تازه درباره حادثه نطنز. و همچنین برای شما خواهیم گفت از توافق 5 کشور بر سر تلاش مشترک برای دریافت غرامت از ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در تهران. و به دیدار سایه می رویم، دیداری آنلاین با هوشنگ ابتهاج. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ کرونا در ایران، در روزهایی که بسیاری از استانهای ایران با مسئله کرونا درگیر هستند. وضعیت قرمز شهرها نگران کننده است و حتی گفته میشه که بعضی از شهرها این وضعیت قرمز رو هم در نوردیدند و از طرفی وضعیت به گونه ای داره پیش میره که تعطیلی رو ما میبینیم که در بسیاری از مراکز عمومی شاهدش هستیم و همین تعطیلی در شهرهای کوچک، مثلا بانک کشاورزی پیشوا رو به تعطیلی کشونده و مسائل دیگه‌ای که اجازه بدید بیشتر از اون رو بریم سراغ سپیده بهکام و از سپیده بشنویم. در خبرها داشتیم که آمار هم به نوعی همچنان رو به رشد هستند. سپیده، منتظریم تا آخرین های کرونا در ایران و آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده رو برای شنوندگانمون بگی.
محمد، درود میگم به تو و شنوندگان رادیو فردا. درست میگی، در هفته های اخیر روند ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از اون به شکل چشمگیری افزایش داشته. یک گزارش خبر آنلاین منتشر کرده و در اون گزارش اومده که بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشون میده در 10 روز اخیر، یعنی در فاصله 4 تا 13 تیر، به طور متوسط در هر ساعت 106 نفر در ایران مبتلا به ویروس کرونا شدن و تقریبا 6 نفر هم قربانی این ویروس شدن. البته در هر ساعت بر اساس این گزارش 114 نفر هم بهبود پیدا کردن. خب آمارهای خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت رو در خبرها شنیدیم، من دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. البته این رو بگم که در مورد انتشار آمار رسمی و صحت و سقمشون همیشه تردیدهای جدی وجود داره. خانم لاری چند استان رو، 7 استان رو به عنوان استان قرمز، 7 استان رو هم به عنوان استانهای اعلام کرد که در وضعیت هشدار هستند. اما قاسم جانبابایی معاون وزارت بهداشت همین امروز گفتش که وقتی کشور آلوده هست نمیشه گفتش که هیچ استانی وضعیت سفیده و سفید باقی میمونه. اما محمدی، که از مهمترین مشکلاتی که الان وجود داره موضوع فرسوده شدن کادر درمانی هست و کمبود امکانات، از جمله تخت‌ها. همونطور که در خبرها اومده بود دیروز به دلیل همین کمبودها اعلام شد که جراحی‌های زیبایی یا جراحی‌هایی که اورژانسی نیستند تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهند بود. همه اینها در حالی هستش که یک هفته پیش با وجودی که شرایط بحرانی هست مقامات اعلام کردند که ماسک رو از روز 15 تیر اجباری می‌کنند، که هنوز 2 روزم تا اون زمان باقی مونده، که خیلی سر و صدای زیادی کرد در فضای مجازی که علت این تأخیر چی میتونه باشه.
سبیده، اجازه بده که با توجه به وقتی که پیش رو داریم و زیاد هم نیست، نگاهی هم به جهان بکنیم، چون دیدیم که آمریکا در یک روز 50,000 مبتلا داشت. از سوی دونالد ترامپ هم قبول کرد که بالاخره باید از ماسک استفاده بشه.
درست میگی الان در کل جهان شمار مبتلایان از 11 میلیون نفر عبور کرده. آمریکا، برزیل، روسیه، هند و اسپانیا در صدر جدول قرار دارن. همونطور که گفتی فقط در یک روز بیش از 53,000 مورد جدید در آمریکا به ثبت رسید و البته همه اینها در شرایطی هستش که بسیاری از مردم اونجا هم رعایت نمی‌کنن، ماسک نمی‌زنن، فاصله اجتماعی رو رعایت نمی‌کنن و می‌دونی که فردا تعطیلات چهارم ژوئیه هست، روز استقلال آمریکا، و خیلی‌ها نگران این وضعیت هستن. یک نکته دیگر هم مکزیک هستش که فقط در یک شبانه روز 6,741 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید که تا امروز بی‌سابقه بود و باعث شد که مکزیک جای ایران رو بگیره و در ردیف 10 جدول قرار بگیره و ایران به ردیف 11 اومد.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود و نگاهی که داشت به کرونا در ایران و جهان. همونطوری که در گزارش سپیده هم شنیدید و روزهاست در موردش صحبت میشه، مسئله پوشیدن ماسک که بالاخره دولت مردان جمهوری اسلامی ایران هم رضایت دادند که ماسک باید اجباری بشه. اما این سوال پیش اومد که 9 تیر ماه که ما شاهد شیوع دوباره و گسترده کرونا در ایران بودیم، این اتفاق رخ نداد، یعنی اجباری نشد پوشیدن ماسک، و این مسئله حواله داده شد به 15 تیر ماه، یعنی 2 روز دیگه، و هنوز این محور پرسش بسیاری از افراده که چرا از حالا نه و به قول بعضی ها نوشدارو بعد از مرگ سهراب. این مسئله رو در میون گذاشتم با دکتر حسین موسویان، پزشک در تهران.
این سوء مدیریت و سوء رفتار در برخورد با این پاندمی جهانی در ایران از ابتدا به چشم خورد و از همون ابتدا که در قم موارد بیماری دیده شد با قرنطینه کردن قم مخالفت ورزیدن، روی عدم درک واقعیت ها، و باعث شد که بیماری از قم به تمام ایران انتشار پیدا کنه، اشاعه پیدا بکنه، و هنوز این سوء مدیریت وجود داره. اینکه از فرصت‌های خیلی مناسب مثل تعطیلات نوروزی استفاده نشد برای قرنطینه سراسری و اینکه این پیشرفت زنجیره سرایت رو قطع کنند، این مهمترین فرصتی بود از دست رفت. و الان هم اینکه به خاطر اینی که مردم از نظر مالی در تنگنا نمانند، همه بازارها و مشاغل رو آزاد کردن، آزاد گذاشتن، این به اصطلاح موج دوم شروع شده و تعداد کثیری از مردم هر روز دارن جان خودشون از دست میدن و تعداد مبتلایان اضافه میشه. این که دولت برای ماسک زدن حتی یه فرصت یه هفته قائل میشه، اصلا قابل درک نیست که چرا اعلام نمی کنید که از همین فردا باید همه ماسک بزنن و بدون ماسک از خونه در نیان، تو مجامع وارد نشن. الان که دانشمندان پزشکی به این مسئله واقف شدن که ماسک مهمترین به اصطلاح وسیله ایست که میتونه از انتشار جلوگیری بکنه، چرا حتی سریع‌تر نباید این مسئله مورد استفاده قرار بگیره؟
آقای دکتر، حالا یه سوالی، چرا این همه تعلل؟
بله، ملاحظات احتمالاً سیاسی دارن، نارضایتی‌های مردم رو میدونن، تنگناهای مالی مردم رو میدونن، مثلا فکر میکنن که اگر ماسک اجباری بشه یه عده از خریدن همون ماسک هم ناتوان هستن و بنابراین ممکنه که نارضایتی‌ها خیلی اوج بگیره. و به هر حال همین ملاحظات باعث شده که الان کشور ما جز به اصطلاح کشورهایی که در خط اول گرفتاری با این بیماری کووید 19 قرار گرفته و نمی باید این حالت پیدا می شد. سوء مدیریت ما رو به اینجا رسونده. اگر از روز اول برخورد صحیحی می شد، اگر قوم قرنطینه می شد، اگر پروازهای ماهان به چین قطع می شد، ما مسلماً این وسعت بیماری در این کشور نداشتیم و حالا همین سوء مدیریت ها ادامه پیدا کرد.
من یک سوال آخر رو بپرسم که بپردازیم به این که واقعاً راهی پیش روی دولت آقای روحانی هست برای کنترل این وضعیت با توجه به تمام مشکلاتی که الان اشاره کردین.
بله، باید که واقعاً این مسئله تأکیدی کارها و تجمعات جدیت انجام بشه. واقعا این مراکز زیارتی و مساجد و به اصطلاح مجالس ترحیم و مجالس عروسی و اینا رو رفع بکنن و تعطیل اعلام بکنن و در ازایش خب یه مقدار تنگناهایی برای قشاری از مردم پیدا میشه. اینو باید حمایت مالی بکنن، باید دولت از اموال این ملت که در اختیارش هست در این شرایط اضطراری به مردم کمک بکنه که از نظر مالی در تنگنا نباشن، بتونن قرنطینه رو رعایت بکنن و این کار رو نمی کنه. یا بودجه های مملکت رو در یه راه های دور از منافع ملی جاهای دیگه هزینه می کنه و این مسئله اصلی کار دولته، کار حکومته. باید در این شرایط استثنایی به حمایت از مردم بیاد که نمیتونه بیاد.
شنیدید صحبت‌های دکتر حسین موسویان، پزشک در تهران، رو درباره وضعیت کرونا و اینکه چرا پوشیدن ماسک قرار است 15 تیر ماه اجرایی و اجباری بشه، در صورتی که امروز 13 تیر ماه هستیم و از 9 تیر ماه مشاهد شیوع گسترده دوباره کرونا در ایران بودیم. شما چه فکر می‌کنید؟ 2042212212113 در اختیار شماست. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
خب اگر خبرها رو مرور کرده باشید تا الان، تقریبا میتونیم بگیم که 24 ساعت یا بیش از 24 ساعت از وقوع حادثه‌ای که در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز در اصفهان رخ داد گذشته، واکنشی رو داشتیم از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. سخنگوی این دبیرخانه گفته به دلیل آن چیزی که او ملاحظات امنیتی اعلام کرده، علت رخداد در نطنز در زمان مناسب اعلام میشه. کیوان خسروی همچنین گفته که با بررسی های فنی و امنیتی به گفته ایشون علت حادثه به صورت دقیق مشخص شده. جزئیات بیشتری رو بشنویم درباره آنچه که اتفاق افتاد و واکنش هایی که تا این لحظه بوده از رویا کریمی مجد.
از دیدن شعله های آتش و شنیدن صدای انفجار از سوی برخی از کاربران شبکه های اجتماعی تا رصد آتش سوزی توسط ماهواره ها در مدار زمین تا آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آتش سوزی کنترل شده در یک سوله در دست احداث، همه اینها گزینه های مختلفی هستند که از بامداد روز پنجشنبه در مورد آتش سوزی در سایت هسته‌ای نطنز مطرح شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته است که آنچه جمهوری اسلامی آن را حادثه نامیده احتمالاً ناشی از خرابکاری بوده است. به نوشته نیویورک تایمز این خرابکاری بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری در تأسیسات نطنز بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات را که روی زمین قرار دارند خراب کرده است. این روزنامه خبر خود را به نقل از یک مقام اطلاعاتی خاورمیانه ای نوشته اما به نام او اشاره نکرده است. بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان که با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره‌ای گوگل انجام شده، محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل که در دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران را رصد کرده، نقش این مرکز در توسعه برنامه هسته‌ای ایران را مهم ارزیابی کرده و گفته است که موقعیت این مرکز احتمال آمدانه بودن این رویداد را بیشتر می کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اما روز پنجشنبه بدون توضیح بیشتر در مورد جزئیات آنچه حادثه نامید گفت:
امکانات غنی‌سازی ما، فعالیت‌های غنی‌سازی در زیر زمین انجام میشه، ولی در محوطه باز هم ما تعداد زیادی سوله داریم که این سوله‌ها کارهای مختلفی را انجام میدن. این از سوله‌هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده، به حمدالله خسارات جانی نداشتیم، چون در این سوله هیچ نوعی از مواد هسته‌ای نبوده، هیچ آلودگی وجود نداره.
ساعتی پس از اعلام خبر آتش سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد از حادثه گزارش شده مطلع است و این نهاد همچنان می‌تواند به فعالیت‌های خود برای راستی آزمایی در تأسیسات نطنز ادامه دهد. وزارت خارجه آمریکا هم با تأکید بر اینکه اخبار مربوط به این سایت را دنبال می‌کند، گفت این حادثه یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی کماکان به جای رفع نیازهای مردم ایران به برنامه هسته‌ای گمراه کننده خود اولویت داده است. روز پنجشنبه همچنین یک یادداشت در چند خبرگزاری در ایران منتشر شد که در آن با اشاره به حادثه در نطنز آمده بود اگر نشانه‌هایی از عبور آمریکا و اسرائیل از خطوط قرمز مشاهده شود، باید در راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید تجدید نظر اساسی شود. همزمان خبرهایی از ارسال بیانیه گروهی گمنام به برخی از خبرنگاران در خارج از ایران منتشر شد که در آن گروهی با نام یوز پلنگان وطن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در این ایمیل ادعا شده است که اعضای یوز پلنگان وطن در دستگاه‌های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند. هنوز هیچ مقام رسمی ایران به این ادعا واکنش نشان نداده است. همه این ادعاها در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته چندین مورد آتش‌سوزی و انفجار در ایران رخ داده است، از جمله اخلال‌هایی در پایانه بندری شهید رجایی در جنوب ایران در خرداد ماه، آتش‌سوزی در سازمان برق شیراز در تیر ماه، انفجار مخزن گاز در پایگاهی در شرق تهران و سرانجام بروز سانحه در محوطه باز سایت اتمی نطنز. زمانی که شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی از غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل ایران در مورد دلایل این حوادث سوال شد، وی اینطور پاسخ داد:
خب بعضی از حوادث ممکنه که از لایه ایمنی عبور کنه، یعنی ایمنی رعایت بکنه، ولی بعضا مثلا ضد انقلاب یا عناصر مرتبط با او تو لایه امنیت اقداماتی انجام بدن و برای ما مثلا دردسر کنن. تو لایه سوم ممکنه دشمن مثلا از وارد کاری بشه و اتفاق
بیفته. تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز مساحتی بالغ بر 100 هزار متر مربع است و در عمق 8 متری زمین ساخته شده. این سایت اصلی ترین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و زیر نظر بازرسان آژانس انرژی اتمی قرار دارد.
بله، شنیدید گزارش رویا کریمی مجد رو از آخرین واکنش ها و اتفاقی که در نطنز رخ داده. در همین ارتباط لازمه که یک مطلب رو هم اضافه کنم که خبرگزاری رویترز گزارش کرده به نقل از سه مقام ایرانی که نامشون رو عنوان نکرده. میگه که آتش سوزی نتیجه حمله سایبری بوده و اشاره میکنه که هیچ سند و مدرکی در این باره به رویترز نشون داده نشده. از طرفی میگه که دو مقامی که با اونها صحبت شده بدون اینکه شواهدی رو ارائه بدن گفتن که احتمالاً اسرائیل در این اقدام دست داشته. البته اشاره هم کردند که این در اصل در همون مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ها بوده که این انفجار رخ داده. با همین پیش درآمد اجازه بدید که بریم سراغ کامران متین، مدرس تاریخ و نظریه بین الملل و سیاست خاورمیانه در دانشگاه ساسکس، تا بیشتر به این قضیه بپردازیم. آقای متین، بهتون سلام میکنم. فکر کنم اولین نکته‌ای که به ذهن برسه با توجه به اتفاقی که رخ داده و مشخص شده از فهوای کلام سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم میشه فهمید که بر عمدی بودنش به هر حال به نوعی دارن تاکید میکنن، این چه تأثیری میتونه بگذاره روی ژئوپلیتیک منطقه و اینکه به طور کل آرایش نیروها و این موازنه قدرت رو در منطقه خاورمیانه به چه شکلی رقم خواهد زد؟
بله، به نظر من این حوادث پی در پی در مراکز خیلی مهم و استراتژیک نظامی و هسته‌ای ایران قبل از هر چیز تصویر یک دولت و یک نظامی رو نشون میده که مهمترین زیرساخت‌های نظامی و امنیتیشون درش رسوخ شده. حالا اینکه واقعا مثلا اسرائیل یا آمریکا نقش هم داشتن تا چه حد صرف نظر از این نقش، ولی به نظر من تصور عمومی به خصوص در داخل ایران این هست که این مسئله جدی هست و اگر جمهوری اسلامی که این همه بر سر مسئله امنیت و اشراف بر دشمن به قول خودشون تاکید میکنن ولی نمیتونن مهمترین سایت هستی خودشون رو ازش محافظت بکنن، خب این به نظر من به اون هم به وچه ژئوپلیتیک ایران در منطقه قطعا صدمه میزنه، یعنی اون ادعاهایی که میکنن در رابطه با قدرت نظامی و امنیتیشون، هم بیشتر مردم ایران رو در داخل بیشتر و بیشتر به ناکارآمدی که جمهوری اسلامی در عرصه‌های دیگه اقتصاد و حیات اجتماعی در ایران بالاخره شهره هستش، این مسئله امنیت رو هم بهش اضافه میکنه و در مجموع به اصطلاح این عوارض این حوادث و میزان به اصطلاح رسوخی که سازمان‌های جاسوسی و امنیتی کشورهای متخاصم با ایران در جمهوری اسلامی دارن رو اگر در کنار فشاری که مسئله کرونا بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده و سوء مدیریت این به اصطلاح پاندمیک و در این حال نتایج تحریم اقتصادی از سوی آمریکا، سقوط قیمت نفت که حتی صرف نظر از تحریم‌ها هم به احتمال زیاد میتونست مشکلات بسیاری رو برای ایران بیافرینن، چون که برای عراق که تحت تحریم هم نیست آفریده. در مجموع به نظر من هم جامعه ایران و هم جمهوری اسلامی به طور مشخص بسیار بیشتر تحت فشار قرار گرفتن و میگیرن در این دوره اخیر.
آقای متین، یک نکته ای رو میدونیم که به هر حال با توجه به سابقه روابط ایران و اسرائیل و با توجه به این که میدونیم که جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها که خودش عنوان میکنه حضور مستشاری داره مثل سوریه، تحت فشار بوده از جانب اسرائیل بنابر روایت ها و اخباری که منتشر شده، و الان این مسئله هم به نوعی اگر روایت رویترز رو بپذیریم که در خبری کوتاه به نقل از مقام هایی که نامشون رو نبرده عنوان میکنه که اسرائیل در این اقدام دست داشته، وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا میتونیم شاهد یک رویارویی در منطقه باشیم یا نه این فقط به عنوان یک مسئله ای که ازش گذر میکنن؟ چون آقای خسروی هم اشاره نمیکنه که در اصل چه کسی عاملش بوده و میگه ملاحظات امنیتی رو در این باره در نظر گرفتن.
بله قطعا. ببینید مثلا همین اخیر همین آقای مجد رو که در سوریه بوده، خب جمهوری اسلامی اعدام کرده، هرچند تاکید داشتن که نقشی در کشته شدن قاسم سلیمانی نداشته، ولی خب هم کشتن قاسم سلیمانی
محکوم به اعدام، منظورتونه آقای مجد رو؟
بله محکوم به اعدام کردن، ببخشید. و همین که بالاخره اسرائیل مدام پایگاه‌های ایران رو در سوریه میزنه، همه اینها نشون میده که در حال این سیستم اطلاعاتی امنیتی ایران که خیلی هم بالاخره روش مانور داده جمهوری اسلامی، کاملا درش ظاهرن رسوخ شده و به انهای مختلف جمهوری اسلامی رو یا تلویحاً تایید میکنه یا رد نمیکنه در هر صورت. اما به لحاظ ژئوپلیتیک منطقه همچنان که شما گفتید، خب یک سناریو میتونه این باشه که بالاخره اسرائیل به طور فزاینده ای از انتخاب مجددی شاید آقای ترامپ خیلی مطمئن نیستن در این مقطع، با توجه به مسئله که در آمریکا رخ داد، مسئله اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی یا مسئله کرونا که بالاخره خیلی معتقدن آقای ترامپ بد مدیریت کرده و نظرسنجام نشون میدن که بالاخره آقای ترامپ خیلی وضعش خوب نیست در این مقطع. شاید منظورم اینه که اسرائیل بخواد که در این ماهای باقی مانده ایران رو به نوعی وادار به یک حرکت نظامی، یک تحریکی بکنه که بالاخره آمریکا رو بیشتر درگیر مقابله با ایران بکنه، که بعد از آقای ترامپ احیانا اسرائیل به تنهایی مجبور نشه که با این مسئله رقابت کنه. همین پریروز یکی از
یک سوالی، آیا فکر میکنید آقای متین، اینو اجازه بدید بپرسم، آیا فکر میکنید که اگر بخواد تحریک کنه، آیا ایالات متحده آمریکا در شرایط حاضر حاضره که وارد میدون بشه، یا اینکه فکر میکنید این وضعیت بتونه جمهوری اسلامی ایران رو بیاره به سمت مذاکره، اون چیزی که آقای ترامپ بارها صحبت ازش کرده؟
هر دو حالت کاملا ممکنه. جمهوری اسلامی نشون داده که خیلی اگر بالاخره تشخیص بدن که به نفعشونه و میتونن اونها در قدرت بمونن، از طریق یک سازش معین این سازش رو خواهند کرد. ولی خب همین مسئله عدم انتخاب، امکان عدم انتخاب مجدد آقای ترامپ، احتمالاً به رهبران جمهوری اسلامی هم این در واقع ایده رو میده که خب که این چند ماه باقی مانده رو به هر ترتیبی از سر بگذرونن. اما در مورد اون تحریک به نظر من تماما بسته به این هست که این تحریک منجر به کشته شدن پرسنل نظامی یا غیر نظامی آمریکا بشه یا نشه. چون اگر بشه هیچ بعید نیست که اتفاقا آقای ترامپ به دلیل وضعیتی که در نظرسنجی ها هست در آمریکا و به نفعش نیست، اتفاقا یک درگیری محدود رو به نفع خودش در ماهای منتهی به انتخابات تشخیص بده. در نتیجه منظورم این است که اشتباه محاسبه ممکنه رخ بده و نتایجش هم واقعا برای جمهوری اسلامی به طور مشخص خیلی قابل پیش بینی نیست واقعا در این مقطع.
یعنی فکر میکنید که صحبت های آقای کیوان خسروی که سخنگوی شورای عالی امنیت ملیه و فعلا میگه که به دلیل برخی ملاحظات امنیتی، اون چیزی که ایشون اعلام کرده، علت و چگونگی بروز این حادثه رو اعلام نمیکنن و محول میکنن به زمان مناسب، دلیل یک جور خردورزی اینطوری بگم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یا دلایل دیگه ای داره؟
به نظر من بیشتر میشون گفت پرگماتیک، یعنی مصلحت طلبانه است. به این معنی که خب اگر اونها بگن بالاخره کار اسرائیل بوده یا نیروهای کشورهای خارجی، یا باید واکنش نشون بدن یا نباید نشون بدن، یعنی یا نشون نمیدن. اگر خب بدن، خب اون خطراتی که من برشمردم متوجهشون خواهد بود. اگر هم واکنش ندن، بالاخره این هیمنهشون فرو خواهد ریخت. بالاخره در جامعه ایران مردم خواهند گفت که خب شما این همه مشکلات رو با ما تعمیر کردید، ولی حتی نمیتونید از بالاخره مهمترین تاسیسات خودتون هم حفاظت بکنید. به این دلیل من فکر میکنم فعلا حالت در واقع عدم موضع‌گیری شفاف رو پیشه کردن که شاید گذشت زمان به نوعی مسئله رو از ارسان عمومی در داخل ایران بزداید و حالا بعدا شاید مثلا در یک مقطعی در یک گزارش امنیتی در داخل شورای امنیت ملی اینها حتی مثلا اشاره بکنن که بله ممکن بوده سازمان‌های جاسوسی خارجی هم دخیل بودن، ولی در این مقطع که مسئله هنوز خیلی تازه است دارن که نمیخوان که به هیچ عنوان نه به این شکل به اصطلاح نه تایید بکنن نه کلا رد بکنن.
سپاسگزارم کامران متین، مدرس تاریخ و نظریه بین الملل و سیاست خاورمیانه در دانشگاه ساسکس در بریتانیا که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به گمان زمینی های تازه‌ای که درباره حادثه نتنز هست و همونطوری که اشاره کردم رویترز به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی ایران که نامشون رو فاش نکرده بدون اینکه اونها ارائه‌ای داده باشن سند خاصی یا مدرک خاصی رو گفته که قطعا اسرائیل در این اقدام دست داشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اجازه بدید که من برم سراغ یک گزارش دیگر و پیش از اون همکارانم یک اصلاحیه به من دادن که من اون اصلاحیه را هم بگم که احتمالاً اسرائیل در این اقدام دست داشته که من این رو تصحیح بکنم. بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون همینه که 6 ماه بعد از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در حالی که هنوز هم جمهوری اسلامی جعبه سیاه هواپیما رو تحویل نداده، وزیر خارجه سوئد از توافق کشورهای درگیر برای دریافت غرامت خبر داده. گزارشگر ما آنا رایسکایا در اوکراین و جزئیات بیشتر در این باره.
دیپلمات‌های ارشد اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752، پنجشنبه طی نشست ویدئویی مباحث مرتبط با این پرونده از جمله تدارکات بازخوانی جعبه سیاه و دریافت غرامت از ایران برای بستگان قربانیان و خطوط هوایی اوکراینی صاحب هواپیمای سرنگون شده را بررسی کردند. همچنین طی این نشست یادداشت تفاهم 5 جانبه به امضا رسید که مطابقان قرار است همه کشورها یک صدا درباره دریافت غرامت از ایران مذاکره کنند و اوکراین در این مذاکرات نقش اصلی را بر عهده گیرد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین با استقبال از این تحول ابراز اطمینان کرد فشار دست جمعی بر ایران به اجرای عدالت و دریافت غرامت سنگین‌تر از تهران کمک می‌کند. او درباره اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده در پیام ویدئویی گفت:
تپر ми формалізували спільний підхід щодо притягнення.
به طور رسمی موضع خود را برای مسئول شناختن ایران بابت سرنگونی هواپیمای اوکراینی از طریق مذاکرات میان دولتی هماهنگ کردیم. تمام کشورهای مرتبط در یک جبهه هستند، به یکدیگر کمک می‌کنند و اوکراین صدای واحد و سخنگوی این گروه خواهد بود. به عبارت دیگر اوکراین به نمایندگی از این گروه با ایران مذاکره خواهد کرد. مذاکره با ایران درباره پرداخت غرامت گامی مهم و ضروری است. این گام ما را به هدف نهایی خواهد رساند. مسئولیت پذیری ایران، کمک به خانواده‌های متأثر از این سانحه تأثیرانگیز و دریافت غرامت از ایران برای بستگان قربانیان و کشورهای مرتبط. اطمینان می‌دهم که ایران مسئولیت خود را می‌پذیرد و غرامت می‌پردازد.
یادداشت تفاهمی که 5 کشور مرتبط با سانحه پرواز 752 پنجشنبه امضا کردند، ابتکار اوکراین است و در حقیقت پاسخ رد این کشور به پیشنویس یادداشت تفاهمی است که ایران اوایل بهار به اوکراین فرستاد و مطابق یافته‌های رادیو فردا در آن کوشیده بود از طریق امضای سند 2 جانبه با کیف این پرونده را به پایان برساند و با وعده غرامت تضمین کند دولت اوکراین و بستگان قربانیان از پیگیری حقوقی در دادگاه منصرف شوند. گزارش ها حاکی است تهران به موازات تلاش های خود برای ترغیب کیف به گفتگوی 2 جانبه سعی کرده بود با سایر کشورهای مرتبط با این سانحه نیز وارد مذاکرات 2 جانبه شود، اما به نتیجه نرسید. امضای یادداشت تفاهم 2 جانبه بین سوئد و ایران و هر گونه توافق درباره پرداخت غرامت به سوئد توسط ایران که برخی رسانه ها پنجشنبه از آن خبر دادند نیز حقیقت ندارد. همان روز وزیران خارجه کانادا و سوئد تاکید کردند از اوکراین به عنوان مذاکره کننده اصلی با ایران حمایت میکنند و اطمینان دارند تلاش های جمعی باعث میشود ایران غرامت شایسته بپردازد. سرگی پولزف، حقوقدان مسائل هوانوردی میگوید راهی که کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 پیش گرفتند صحیح اما طولانی است.
هم اوکراین و هم ایران آماده مذاکره هستند و حمایت کانادا و سایر کشورها از اوکراین در آستانه آغاز مذاکرات موضع کیف را تقویت کرده. همچنین اکنون می توانیم مطمئن باشیم که غرامت برابر مورد توجه 5 کشور است و این را می توان نکته ای مثبت برشمرد. از سوی دیگر رد یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران احتمالاً بر فضای مذاکرات سایه خواهد انداخت. به ویژه تا جایی که خبر دارم سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی مؤلف این یادداشت تفاهم بود. اوکراین با اتکا به حمایت سیاسی سایر کشورها می‌خواهد به ایران نشان دهد که مصمم است به اهداف مورد نظرش برسد. هرچند مطمئناً بحث عمده سر مبلغ غرامت خواهد بود. دیر یا زود ایران این غرامت را می‌پردازد و به احتمال زیاد مبلغ آن نیز سنگین خواهد بود. اما به آن دلیل که مذاکره به دیپلمات ها سپرده شده نتیجه بسیار دیر حاصل خواهد شد.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. سه‌شنبه شکرالله بهرمی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفت پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان توسط دولت پیگیری می شود. مبلغ و مدت زمانی که ایران طی آن غرامت می‌پردازد موضوع اصلی مذاکرات است. ماه‌ها پیش رئیس جمهور اوکراین گفته بود ایران پیشنهاد داد برای هر خانواده اوکراینی از قربانیان سرنگونی هواپیما 80 هزار دلار غرامت بپردازد، اما تاکید کرد کیف مبلغ بیشتری مد نظر دارد. اوکراین که 20 سال پیش به سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز دریای سیاه متهم شده بود به هر خانواده 200 هزار دلار غرامت پرداخت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، آدرس وبسایت ما رو هم داشته باشید که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید و در این مجله شامگاهی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به همراه مطالب تصویری که همکارانم در رادیو فردا تهیه میکنند حتی برای صبحانه با خبر. اما اجازه بدید که یک مطلب دیگر رو با شما پی بگیریم در این شامگاه گرم تابستونی، و اون هم این که دادستانهای فدرال ایالات متحده روز چهارشنبه 11 تیر ماه برای مصادره محموله‌ای معادل گنجایش 4 نفتکش که از ایران در حال حرکت به ونزوئلا است پرونده قضایی تشکیل دادن. روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه 12 تیر ماه در این زمینه گزارش داد. دادستانهای آمریکایی قصد دارند با این کار جلوی دریافت درآمد نفت ارسالی ایران به ونزوئلا رو بگیرن و باعث توقف ارسال چنین محموله‌هایی در آینده بشن. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، و از او پرسیدم که نیاز ونزوئلا تا چه اندازه هست به بنزینی که از ایران باید به دستش برسه. بشنویم صحبت‌های دالقا خاتین‌اوغلو رو.
در حالت طبیعی وقتی آمارهای سال 2014 رو نگاه میکنیم، یعنی زمانی که بحران بنزین در ونزوئلا وجود نداشت، روزانه 300 هزار بشکه نیاز طبیعی ونزوئلا به بنزین هست. اما آمارهای مثلا ماه مارس رو اگه نگاه بکنیم، تنها 30 هزار بشکه بنزین رو به محل‌های توزیع بنزین توزیع کرده، یعنی 10 برابر کمتر از آنچه که نیاز واقعی هست توزیع شده و جیره‌بندی شده. به همین خاطر ونزوئلا، ما میدونیم، ارزان‌ترین بنزین رو به مردم در دنیا تحویل میده، یعنی لیتری 6 بولیوار حتی خیلی کمتر از 1 سنت هست. اما چه اتفاقی افتاده؟ چون نیاز طبیعی به بنزین خیلی بیشتر از این میزان هست، الان در بازار سیاه ونزوئلا قیمت هر لیتر بنزین $2.30، یعنی گرانترین بنزین در جهان هست. لذا ایران 1.5 میلیون بشکه بنزین رو تحویل، یعنی 5 محموله رو اخیراً تحویل ونزوئلا داد. این بنزین میتونه نیاز 1 ماه ونزوئلا رو تامین بکنه. به این معنی که به غیر از مردم، خود دولت ونزوئلا هم نیاز به بنزین داره. به هر حال به شدت نیازمند بنزین هست ونزوئلا و ایران میتونه اگه هر ماه 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا بده این رو تامین بکنه.
یک نکته هم که وجود داشت، این مسئله این بود که ایران به هر حال قرار بود که طلا در برابرش بگیره از ونزوئلا و خب این قیمته آیا واقعا برابری میکنه؟ چون اونطوری که مشخصه طلا گرونتره با قیمتی که به هر حال بنزین ارسالی ایران داره. و از طرفی هم خب یک خبر دیگه هم بود که دادگاه بریتانیا به عدم دسترسی مادورو به ذخیره طلای ونزوئلا در بانک انگلیس هم رأی داده.
سوال بسیار جالبه. ببین، ونزوئلا قبل از وضعیت بحرانی خودش، حالا مثل این موضوع بنزین که سال 2014 رو گفتم، دقیقا به اون آمار اشاره بکنم بیایم تا ببینیم وضعیت چطوره. سال 2014 ظرفیت پالایشگاهی بنزین 1,300,000 بشکه در روز بود. الان در ماه مارس افتاده بود به 100,000 بشکه. اما ایران 2 واحد پالایشگاهی رو در ونزوئلا تعمیر کرد، دوباره راه اندازی کرد. الان روزانه 215,000 بشکه نفت پالایش میکنه که البته بخشی از پالایش محصول پالایش بنزین هست، چون پالایشگاه ها محصولات دیگه هم تولید میکنن مثل گازوئیل، مازوت و غیره. 9 میلیون طلا ارزشش میشه تقریبا $500 میلیون. اما 1.5 میلیون بشکه بنزینی که ایران تحویل داده نهایتا $50 میلیون هست. چرا 10 برابر اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه ایران واحدهای پالایشگاهی ونزوئلا رو راه اندازی کرد و این پول خدماتیه که ایران تحویل ونزوئلا تحویل ایران داده بود.
بله، شنیدید صحبت‌های دالگا خاتیناقلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو در ارتباط با ونزوئلا و همچنین مسئله بنزین ایران که به ونزوئلا صادر میشه. دادستان‌های فدرال ایالات متحده آمریکا همونطوری که شنیدید تشکیل دادن پرونده قضایی رو در آمریکا برای مصادره نفت ارسالی ایران به ونزوئلا. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همینجا بریم یک موضوع دیگر رو هم مورد بررسی قرار بدیم. رویترز روز جمعه از کاهش کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق خبر داده و گفته که این در اصل کاهش کمک‌های مالی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده و همچنین تحت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که ازش دولت آقای ترامپ تحت عنوان فشار حداکثری نام برده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از زبان پروانه وحید منش بشنویم.
به گفته 3 فرمانده گروه‌های شبه نظامی شیعه و 1 مقام عراقی مطلع از فعالیت‌های حکومت ایران در این کشور، تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن مرزها برای جلوگیری از انتقال ویروس، کمک‌های مالی تهران به گروه‌های شیعه عراقی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این 3 فرمانده تأکید کردند که کمک‌های مالی ایران معمولاً در ازای فعالیت‌های مسلحانه این گروه‌ها از جمله حمله به مخالفان حکومت ایران و یا حمله به اهداف آمریکایی پرداخت می‌شود. یکی از فرماندهان یک گروه شبه نظامی با اشاره به کمک‌های مالی ایران به 4 گروه شبه نظامی در عراق گفته است کمک‌های مالی ایران به هر یک از این گروه‌ها از حدود 5 میلیون به 2 تا 3 میلیون دلار در ماه کاهش یافته است. به گفته او تحت تأثیر این شرایط گروه‌های شیعه مجبور هستند نیاز مالی خود را به شکل دیگری از جمله فعالیت‌های اقتصادی تأمین کنند. تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا بر وضعیت اقتصادی حکومت ایران نیز یکی دیگر از دلایل کاهش کمک مالی آن کشور به شبه نظامیان شیعه عنوان شده است. یک مقام عراقی گفته کمک‌های مالی ایران طی سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار کاهش یافته است. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفته کاهش کمک مالی ایران به گروه‌های شیعه عراقی نشان می‌دهد سیاست فشار حداکثری آمریکا برای محدود کردن منابع مالی رژیم ایران روی کمک آن کشور به گروه‌های به گفته وی تروریستی نیابتی با هدف بی‌ثبات کردن منطقه تأثیر گذاشته است. کاهش کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شیعه عراقی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران وضعیت جدیدی برای نیروهای تحت حمایت ایران در این کشور رقم زده است. به گفته سه فرمانده گروه‌های شیعه عراقی کشته شدن قاسم سلیمانی برای فعالیت این گروه‌ها در عراق و سوریه و پیشبرد اهداف ایران در منطقه یک ضربه سنگین بوده و حتی ارسال مهمات و آموزش پیکارجویانی که به سوریه اعزام می‌شوند را مختل کرده است. به گفته رویترز، یک سخنگوی هشت و شبی که حاضر نشده در مورد ارتباط این گروه‌ها با ایران اظهار نظر کند، تأکید کرده هشت و شبی بودجه و تسلیحات خود را از مجاری رسمی حکومت عراق دریافت می کند. هرچند منشأ اصلی این کمک ها می تواند حکومت ایران باشد. علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به سؤال خبرگزاری رویترز در مورد کاهش کمک مالی ایران به گروه های شیعه عراقی گفته هدف از پخش به گفته وی این شایعات ایجاد اختلاف بین دو کشور است و ایران در امور داخلی عراق دخالت نمی کند.
بله، شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو در خصوص اینکه چگونه با توجه به مسئله شیوع کرونا در ایران و همچنین فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا و تحریم‌هایی که آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته موجب شده تا جمهوری اسلامی نتونه به راحتی کمک‌هایی رو در اختیار گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق قرار بده. در این باره اگر نظری دارید قطعا نظرتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین از شما دعوت میکنم که در خصوص وضعیت پدید آمده در حول و حوش کرونا و آنچه که این روزها شاهد هستیم و وضعیت قرمز بسیاری از استانهای ایران و اینکه میدونیم اجباری شدن پوشیدن ماسک در ایران از روز 15 تیر ماه اجرایی خواهد شد، با توجه به اینکه 9 تیر ماه روزی بود که شیوع گسترده و دوباره کرونا رو در ایران شاهد بودیم، برای ما بگید که این تأخیر به چه دلیلی میتونه باشه و شما به این تأخیر در اجباری شدن پوشیدن ماسک چگونه نگاه میکنید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم برای اون دسته از شنوندگانی که با تلگرام پیوندی دارند و البته میتونن اونجا مطالب همکاران من در بخش‌های مختلف رو هم مطالعه کنند. یک توقف کوتاه بکنیم، یه فاصله بگیریم و برگردیم با یک مطلب ادبی و دلنشین با شما خواهیم بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و البته اگر که به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا سری بزنید قطعاً جای خوبی هم هست برای بحث و تبادل نظر با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی ما. اما عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. با این شعر بریم سراغ شاعر حاضر و راوی عصر ما، سایه هوشنگ ابتهاج، که دیداری مجازی با او دست داد در لندن و شهرام میریان همکار ما گزارشی رو از این دیدار مجازی برای ما تهیه کرده. شاعری که خاطره ترانه‌های او هم در گوش ما و یاد ما زنده است. تو ای پری کجایی هرگز از یاد ما نمیره. پس بپردازیم به سایه هوشنگ ابتهاج.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 92 سال پیش در رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی با انتشار نخستین نغمه ها به صفحه شاعران پیوست. 32 سال است همراه با خانواده به شهر کلن آلمان مهاجرت کرده و گهگاهی هم راهی ایران می شود. در گرامی داشته این شاعر مطرح انجمن سخن در لندن با پیشینه‌ای 22 ساله شب شعر و سخنی به صورت آنلاین برگزار کرد و شماری از دوستداران شعر هم تماشاگران این برنامه فرهنگی اجتماعی بودند. گرداننده این برنامه احمد کریمی حکاک، رئیس انجمن مطالعات ایران و استاد دانشگاه واشنگتن بود که در آغاز بر دو رباعی هوشنگ ابتهاج دست گذاشت.
در 1362 سایه چند ماهی رو در زندان گذرونده. در این باره یک رباعی گفته که برای خود من بسیار جالبه. افتاده زبان خاک درگه شدم، چون سایه نیم روز کوته شدم. روزی شوهر، پدر، برادر بودم، امروز همین شماره 10 شدم. یعنی تبدیل یک انسان، اون هم این انسان، به یک شماره واقعا کاری است که زندان شاید با همگان میکنه. من به یادم آمد وقتی که این شعر رو دیدم برای نخستین بار، از رباعی دیگری که سایه گفت هنوز انقلاب اتفاق نیفتاده بود و اون رباعی این است که میآید و میزند به دل تیری هم، با خنده اوست لحن دلگیری هم، گویند که این قافله آزادی است، من میشنوم صدای زنجیری هم. این پاسخ شاعران است به حوادث سیاسی. واقعا برای شناخت سایه باید بر تک تک ابیاتش، بر تک تک تصاویرش و بر تک تک واژگان واقعا مکث کرد.
در شب دیدار با سایه که به صورت آنلاین برگزار می شد، این شاعر هم شماری از سروده های خود را برای حاضران خواند.
عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است، عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن است، عشق شوریز خود فزاینده است، زایش کهکشان زاینده است، تپش نبض باغ در دانه است، در شب پیله رقص پروانه است، جنبشی در نهفت پرده جان، در بن جان زندگی پنهان. زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد.
برنامه دیدار با هوشنگ ابتهاج ه الف سایه از سوی انجمن سخن در لندن برگزار شد و علاوه بر آقای سایه شماری از دوستداران شعر او از جمله محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس هم برخی از سروده های هوشنگ ابتهاج را خواندند. دو گروه موسیقی نیز در لابلای برنامه ها قطعاتی با ساز و آواز اجرا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه در این شامگاه جمعه 13 تیر ماه همراه ما بودید سپاسگزارم. دبیر این مجله هانا کاویانی بود و کارگردان فنیمون هم منیژه و من هم که محمد زرقامی هستم. از اینکه همراهی کردید من رو تا پایان این مجله شامگاهی یک سپاس و تشکر ویژه دارم و یک نکته رو هم بگم که قرار بود که برنامه یک کارنامه پخش بشه که به دلیل مشکل فنی این برنامه به این ساعت نرسید، اما دوستداران کارنامه مطمئن باشن در ساعت 12:35 به وقت ایران میتونن این برنامه رو بشنون. پس این هم وعده‌ای برای دوستداران برنامه کارنامه. شبتون خوش و جمعه آرومی رو در ادامه داشته باشید.
تو دگر از اون ایامم نام اینه کلامی نه پیامی نه هفت شهر عشق را گشتم به دنبالش ندیدمش به کوچه ای به بامی نه تا که قربت یار من در برگره دل بهانه های خود از سر گرفت گرمی خورشید هم آخر گرفت کلبم خاموش شد آتشم افسرد غنچه های بوسم برعکس او پژمرد باد یاد عاشقان را برد باد یاد عاشقان را برد
عاشقان را برد